المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در این جلسات اخیر بحث ما در این باره بود که اونطور که از منابع دینی قرآن کریم و روایات شریفه به خصوص نهج البلاغه استفاده میشه، اینکه عامل انحراف و سقوط انسان سه چیز: یکی هوای نفس و یکی دنیا و یکی شیطان. راجع به ارتباط اینها هم یک اشاراتی در حد توفیق بود عرض کردیم. قرار گذاشتیم که درباره هر یک از این سه عامل نسبتاً بحث تفصیلی تری داشته باشیم. چند جلسه درباره هوای نفس صحبت کردیم. این جلسه و اگه حیاتی باشه بعضی جلسات آینده درباره دنیا میخوایم صحبت که چطور دنیا موجب سقوط انسان میشه. طبعا یه سوالاتی در این زمینه در ذهن همه کم و بیش میاد که آیا دنیا خود به خود شر است، باعث هلاکت یا نه شر بودنش به اصطلاح معقول بالعرضه، و اصولا خدا چرا دنیا رو اینجور آفریده که شد که مردم را فریب بده و گمراه بشند و به شقاوت مبتلا بشند. برای اینکه اینجور سوالات تا حدی که بضاعت مزجات گوینده اقتضا میکنیم روشن بشه، همطور که در مورد هوای نفس عمل کردیم که اول یه توضیحی درباره مفهوم هوای نفس و اینها دادیم و موارد استعمالش، فکر میکنم در این بارم همین کار رو بکنیم. بد نباشه با روحیه طلبیه خودمون هم سازگارتره، شاید بیشتر آقایون یا همشون و اهل علمن از اینجور بحثا بزشون نمیاد. ما در زبان فارسی دنیا را تقریبا مرادف عالم، مرادف جهان به کار میبریم. گاهی هم میگیم دنیای حیوانات، دنیای وحوش، دنیای پرندگان، یعنی یک جامعی برای یک مجموعه از مخلوقات در نظر میگیریم و اینو میگیم این دنیاست، دنیای ایناست. ولی این یک معنای بدلی است که در زبان فارسی پیدا کرده. در زمان عربی دنیا اینجور اصلا استعمال نمیشه. عالم میگه مثلا عالم حیوان، عالم نبات. در عربی هم کم و بیش گفته میشه عالم جن، عالم انس. و به همین مناسبت هم الحمدلله رب العالمین جمع آورده میشه. اما دنیا اینجور نیست. کلمه دنیا هیچ وقت مثل عالم در عربی استعمال نمیشه. اصل این کلمه صفتیست برای حیات. در قرآن هر جا ملاحظه میفرمایید الحیات الدنیا است، به نحو صفت و موصوف، نه مضاف و مضاف الیه. الحیات الدنیا. در مقابلش هم الحیات الاخره هست. این دوتا مفهوم متقابل هستن، به یک معنا متضایفند، در مقابل هم با توجه به اون یکی معنوشون معلوم میشه، مثل پدر و پسر، امروز و فردا، متضایفه این هسته. زندگی دنیا یعنی زندگی نزدیکتر دنیا از دنو مؤنث ادناست. ادنا دو تا استعمال داره، گاهی از دنو گرفته میشه، گاهی از دناعت. دنو یعنی نزدیک، دناعت یعنی پستی. گاهی علمای اخلاق و اینا دنیا رو به معنای دناعت میگیرن به خاطر مناسبت بحثشون، و الا در لغت عربی در استعمالات قرآنی دنیا مقابل آخرت هست. این دوتا با توجه به هم معناشون معلوم میشه. آخرت یعنی پسین، دنیا یعنی پیشین. به یک معنا دنیا نزدیک، دورتر، یا گاهی در مقابل آخرت اولا ذکر شد، وندلر آخرت ول اولا، در مقابل آخرت اولا گفتیم اول و آخر. به هر حال دنیا صفت برای حیات هست. الحیات الدنیا، اعلموا انما الحیات الدنیا کذا، یا لا تغرنکم الحیات الدنیا. بعد پس خیلی جا در عربی اینجور هست، شاید در فارسی هم نظیرش گاهی پیدا میشه. موصوف حذف میشه و صفت عنوان جانشین موصوف، قائم مقام موصوف میشه. یعنی به جای اینکه بگه اعلی حیات الدنیا، همون از دنیاشون میگه. مثل ان لنا الاخره، دیگه نفهمیده ان لنا الحیات الاخره، اونم صفت برای حیاته. اما موصوفش رو حذف میکنن، فقط صفت رو ذکر میکنن، چون شهرت پیدا میکنه، یه احتیاجی نیست به ذکر موصوف. در عربی این چیزا زیاده، مثل حسنه و سیئه، امثالش زیاده. به هر حال در زبان عربی به خصوص در استعمالات قرآنی و روایات از دنیا صفت برای حیات است. خب یعنی چی حیات نزدیک؟ در کجا این معنی پیدا می کنیم؟ از موارد استعمال کاملا استفاده میشه. یعنی انسان حیاتش دو بخش داره، یه بخش نزدیک، یه بخش پیشین، یه بخش پسین. بخش پیشینش همه میشناسیم، همینه که در یک زمانی متولد میشه، یه چندی قریبه یک قرن کمتر بیشتر عمر میکنه و تمام میشه. این حیات پیشینه. اما حیات پسین را همه نمیشناسن، نمیدونن. مؤمنین هستن که بیشتر با اخبار الهی و مخبر صادق باور پیدا کردن که حیات دیگری هم هست، دوباره آدم زنده میشه، یه حیات دیگری خواهد داشت. اون حیات پسین میگیم در آخرت زنده میشیم، یعنی اون زندگی نهایی. و پس مفروض این واژه، استعمال این واژه اینه که ما بپذیریم انسان دو بخش داره حیاتش، یه بخش کوتاه نقد آشنای نزدیک که همه میدونن و خیلی ها خیال میکنن حیات انسان همینه دیگه، دیگه بعدش حیاتی نیست، بعدش مرگه، فقط نابودی است. ولی اونایی که آگاه هستند میدونن که نه، حیات اصلی بعدش هست، این حیات موقتی است، حیات طولانی نهایی ابدی بعدش اون الحیات الاخره هست. خب این راجع به واژه دنیا آخرت. البته کلمه دنیا در قرآن یک جا استعمال شده به صورت مضاف الیه، در مورد شاید اونجا هم مضاف الیه نیست، اونجا هم صفته، از سماء الدنیا داریم و زینا السماء الدنیا و زینت الکواکب، اونجا هم اتفاقا صفت و موصوفه، منتها صفت برای سماء است، آسمان نزدیک. این ربطی به این دنیایی که در مقابل آخرت نداره. بعضی خیال میکنن سماء الدنیا مضاف و مضاف الیه است، یعنی آسمان دنیا، این دنیاست، این سقفش آسمان دنیاست. اینجور نیست. از سماء دنیا یکی از هفت آسمانه که به ما نزدیکتره، میگن از سماء دنیا، اون سماء پایینتر نزدیکتر. بعد شش تا دیگه آسمان هست که هر کدوم فاصله زیادی داره با که طبقات مختلف هست. در قرآن به نام سبع انش دادن ذکر شده. به هر حال اون استعمال از سماء دنیا غیر از این معنای الحیات و دنیایی است که ما در مقابل الاخرت به کار می‌بریم. خب پس مفروض قرآن که این تعبیر رو به کار می‌بره این با همین لفظ هم القا میشه که شما یه حیات نزدیکی دارید که این زود می‌گذره، یک حیات پسینی دارید، حیات نهایی آخری که اون فناپذیر نیست، هیچ وقت تمام نمیشه، ابد است، خالدین فیها ابدا. این راجع به معنای دنیا است. پس اون که گاهی تصور میشه یعنی زندگی پست، این استعمالات قرآن اینجور نیست. حالا علمای اخلاق گاهی دنیا رو به معنای پستی بگیرند، خب این اصطلاحی است، اصطلاح فراونه، هر کسی میتونه برای خودش یا هر گروهی اصطلاحی جعل کنه. اما اون چه در قرآن و روایات از دنیا، الحیات الدنیا اینا داریم، این همین بخشی از زندگی انسان. خب ما ملاحظه میفرمایید خود این کلمه به عنوان بخش نخستین از زندگی انسان هیچ معنای منفی نداره، عیبی نداره. خب انسان بخشهایی داره زندگیش، میشه تقسیماتی کرد. خود این که بگیم این بخش اول است یا بخش آخر، این عیبی نمیشه. پس خود واژه الحیات الدنیا توش هیچ معنای مذمتی نیست. چیزی که درباره هوای نفس هم گفتیم که کلمه هوا و کلمه نفس هم هیچ معنای مذمت باری نداره. در موارد استعمال غالبا طوری استعمال میشه که در اون موارد به قرینه معنای منفی و معنای نکوهیده پیدا میکنه. عمدشن غالب تعبیرات قرآن اینه که ولا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما را نفریبد، مواظب باشید فریب دنیا را نخورید. پس بدیش مانه اینه که انسان فریبش رو بخوره. اگر کسی فریب دنیا را نخوره بخشی از زندگی انسانه. اگر زندگی بخش اول نبود بخش دومی هم نمی داشت. بخش اول در مقابل بخش دومه، نمیشه این چیزی بخش دوم داشته باشه بخش اول نداره. بخش اول باید بگذره تا به بخش دوم برسیم. این عیب این توش در نمیاد. این زندگی که ما باش آشنا هستیم یه جوری است که آدمیزاد فریبش رو میخوری. هشدار میده قرآن که مواظب باشید فریب نخورید. حالا این فریب خوردن دنیا چجوره؟ چطور میشه که دنیا ما رو فریب میده؟ و اصل فریب دادن رو ما در کجا به کار میبریم؟ کسی رو فریبش دادند، فریب خورد. این در یه جایی است که کسی مطلوب خاصی داره، دنبالش میگرده. بعد کسی به جای اون یک بدلی، چیز نامطلوبی رو جای اون معرفی کنه، این خیال کنه همون مطلوب خودشه. به گمان اینکه اون مطلوب اصلی و فطری خودش هست بره سراغش، بعد معلوم شه این اون نبوده، گول خورده، ضرر کرده، بعدش هم پشیمانی داره. در فریب دادن اینه دیگه. بچه رو فریبش میدن، گولش میدن، فرضاً من انگشتر قیمتی دست بچه هست، یه نفر میگه بیا من بفروشم برات، اهنم به من بده، چیز خیلی خوبی بهت میدن. بیا چیز زرق و برقداری بهش میده، انگشتر قیمتی رو میگیره ازش، فریبش. اون میخواست یه چیز قیمتی داشته باشه، یه چیز زرق و برقداری رو بهش نشون میدن، اون خوشش میاد از ظاهرش، فریب میخوره، اون چیز اصلی رو از دست میده. پس فریب خوردن این است که طوری بشه یه حالتی برای انسان یا این موجود فریب خورده دیگه پیش بیاد که یه چیزی رو که میتونه به دست بیاره خیلی قیمتی ارزنده یا در دستش هست، یه کسی بیاد اون را ازش بگیره و یه چیز خوش ظاهری که خیال میکنه چیز مطلوبیست بهش بده و اونا محرومش کنه از اون مطلوب ارزشمندش. خب وقتی گفته میشه فریب دنیا رو نخورید، خود این فریب رو نخورید، این آدم این معنا رو به ذهن میاره که شما یه چیز قیمتی در انتظارتون هست، مواظب باشید به جای اون یه چیز بدلی نگیرید. اون چیز بدلی که میتونه جای اون چیز قیمتی رو بگیره، این زرق و برقای دنیاست. دنیا با یک ظواهری که خوشایند شماست، چشم نوازه، گوش نوازه، توجه شما رو جلب میکنه، لذت آنی داره براتون، اینا برای شما جلوه میکنه، فریبش رو میخورید. این باعث میشه که از اون چیز قیمتی باز بمونید. بعدی مال اینجاست. اگر طوری بود که شما از این استفاده میکردید و هیچ ضرری به جایی نمیزد، به اون مطلوب اصلی خودتون هم میرسیدید، تضاهمی بینش نبود، خوب بود، هم این بود هم اون بود، ضرری نداشت. اما اگر طوری شد که این بدلی را به شما بدند یا شما خودتون بپذیرید این را به جای اون چیز قیمتی و مانع بشه از اینکه به اون چیز قیمتی برسید. خب از یک طرف زندگی انسان را تقسیم کرده به زندگی نزدیک و زندگی پسید و نهایی. این زندگی نزدیک هم میگه فریبتون میده. فریبتون که میده چی میشه؟ باعث میشه که از سعادت ابدیتون باز بمونید، گول میخورید. شما دنبال سعادتید، باید هم باشید، خدا انسان آفریده مطلوب فطریشه. حالا تشخیص بده که سعادتش در چیه یه مسئله دیگریست، ولی طبعا هر کسی خوشی میخواد. هیچ کسی نمیشه مذمت کنه که چرا خوشی میخواید. تازه وقتی میخواد یک کسی رو ترغیبش کنن که به طرف خدا برو، به طرف آخرت برو، طالب آخرت باش، دست از دنیا بردار، تازه میگن که اگه دست از این برداری اون وقت به چیزای قیمتی، ارزشمند، لذیذ، ابدی میرسی. پس معلوم میشه عیبی ندارم به چیزای لذیذ برسه، منتها عیبش از اونجاست که یه لذت آنی محدود کم این را ترجیح بده بر اون لذت ابدی، به این دلبستگی پیدا کنه، باعث میشه که اون را فراموش کنی. این بدی وقت فریب خوردی. ولی اگه بتونه هم این لذت اینجا را داشته باشه هم اونجا را، هم این بخش زندگیش با لذت بگذاره هم اونجا، این شوی بینه ده. فطرت انسان هم همین را اقتضا میکنه. ولی عملا طوریست که در بسیاری از جاها تضاهم واقع میشه، جمعش مشکلی. گاهی میشه مثل هوای نفس که در اونجا که بحث میکردیم گفتیم، گاهی چیزی که تکلیف انسان واجب انجام میده آدم خوشش هم میاد، لذت هم میبره. اینجایی که هوای نفس با تکلیف هم جمع میشه، خودش فی حد نفسه گفتیم، میل به یک چیزهایی که خوشایند انسان هست، این فی حد نفسه مذمتی نداره. اون وقتی است که مانع بشه از این که از به اون کمالات بعدی، به اون لذت‌های ابدی، به اون سعادت‌های نهایی بی‌نهایت مانع بشه از این که به اونا برسه، اون وقت این بدی در مقام مقایسه با اون این بدی میشه. یعنی شرعیتش بالعرضه به اصطلاح اهل معقول. پس اگه از دنیا مذمت میشه، این مذمت مال ذات دنیا نیست، از اون جهت که یک موجودی است، یه بخشیست از زندگی انسان. اون وقتی است که ما به این بخش دل ببندیم به طوری که مانع بشه از این که به بخش بعدی برسیم، به اون سعادت ابدی نائل بشیم. اون ضرر هست. اگر از اینجا ما رو معن می کنند که به این دنیا دل نبندید، برای همین میشه که این توجه شما را اونچنان جلب نکنه که عاشق این بشید و دیگه ذکر و فکرتون بشه همه دنیا، یادتون بره که یک مقصد ابدی دارید. این بدی. تون بخشی از کلام امیرالمومنین که از نهج البلاغه مثلا خوندیم در هوای نفس، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول العمل. درباره طول العمل فرمود یونسل آخره. آرزوهای دور و دراز که ما میگیم بده، برای اینکه شما رو از آخرت باز میدنه، فراموش میشه که ما اصلا زندگی ابدی داریم. خیال میکنید هی باید تو دنیا بمونید، عمر 1000 سال 2000 سال داشته باشید. یود دو احدهم لو یعمر 1000 سنه. 1000 سال هم عمر کنه، دلش میخواد 1000 سال دیگه هم زندگی کنه. این چرا؟ برای اینکه این لذت‌های این دنیا اونچنان مشغولش کرده و توجهش رو جلب کرده، یادش نیست یه زندگی دیگری داره، برای اونجا باید فکر کنی. پس اصل اینکه ذات دنیا بدی نداره، بدی بودنش برای انسانی است که فریبش رو بخوره. فریبش بخوره یعنی چی؟ یعنی اونچنان لذت‌ها، زر و زیورهای دنیا چشمش رو بگیره، توجهش رو به خودش جلب کنه که مانع بشه از اینکه یادش بیاد حیات ابدی دارد و اینجا باید مقدمات اون زندگی ابدی را فراهم کند. اون چه موجب فریب خوردن میشه در دو عرصه کلی است. یکی اینکه آدم یادش میاد که اون زندگی ابدی است، بی‌نهایت، این فوقش 100 سال مثلا. و این دو تا هیچ نسبتی با هم نداره. 100 سال اگه 1000 سال هم شد، اگه 100000 سال هم شد، با بی نهایت هیچ نسبتی نداره. در مقابل بی نهایت یه چشم زدن زدن انسان میشه. این یکی جهات فریب خوردن انسانه که از لحاظ امتداد زمانی و عمر دنیا و آخرت اشتباه میکنه و به جای عمر ابدی، عمر محدود چند ساله را انتخاب میکنه، میپذیره، دل بهش میبنده، دوست داره، فریبش رو میکنه. یکی از لحاظ مرتبه لذت و کمال و سعادتی است که در اونجا پیدا میشه. حتی اگه عالم آخرت هم عمرش اندازه دنیا بود، فرض کنید مثلا 100، ما 200 سال زندگی عمر داشتیم، 100 سالش در دنیا، 100 سالش در آخرت، باز هم میباید دنیا رو فدای آخرت کنیم در وقتی تضامن داره، چون لذت‌های اونجا اونقدر زیاده که اصلا قابل مقایسه با این لذت‌هایی که اینجا میبریم نیست. کما اینکه عذاب‌های اونجا هم اونقدر سختی که با این عذاب‌های دنیا قابل مقایسه. در روایات داریم چیزهای عجیبی، در قرآن هم هست، در روایت خود بستش بیشتر داده شده، توضیح بیشتر درباره عذاب‌های آخرت. اگر یک قطره از زقوم جهنم بیفته در آب‌های دنیا، تمام موجودات زنده هلاک میشن. اون چنان زهر کشنده است، اونقدر متعفن است، یک قطرش باعث میشه همه موجودات زنده این عالم بمیره. این خوراک جهنمی هست. ان شجره الزقوم طعام الاثیم. لذت هاش هم اونقدر زیاده که اصلا به هیچ وجه ما نمیتونیم تصور دقیقی ازش بکنیم. من یه روایت رو یه بار دیگه هم اینجا خوندم، نمیدونم آقایون کدومشون بودن یا چند درصدی بودن، یه روایتی است من سندش رو نمیدونستم، یکی از آقایون بعد از بهار پیدا کردن آوردن استفاده کردیم. چون با این ماه و این ایام هم تناسب داره، بعد بینسیم این روایت رو باز یادآوری کنم، کسایی که نشنیدن بشنون، اونایی که شنیدن بیشتر لذت ببرن. تو اون روایت داره این که بعد از این که حساب ها پاک شد و بهشتی ها رفتن بهشت و جهنمی ها جهنم و دیگه کار تمام شد و اینا، بهشتی ها مشغول لذت بردن از نعمت های بهشت شدن، یه وقت بهشتی ها میبینند یک نوری در فضای بهشت درخشید. اونقدر دیدن این نور و تماشای این نور جالب هست که اهل بهشت، ما انسانهایی که حالا مثلا مؤمنی که رفتن بهشت و اونجا مشغول استفاده از نعمتهای خدا هستن، از فوق از شدت لذت بیهوش میشن. وقتی هوش میان سوال میکنند این چی بود و از همدیگه و از فرشتگان و این چه نوری بود که اینقدر دیدنش تماشاش لذت داشت که ما بیهوش شدیم، و آیا این خدای متعال تجلی کرده بود، نور خدا بود، چیز دیگری بود؟ بالاخره فرشتگان میگن که این نوری بود که از لبخند حضرت زهرا سلام الله علیها به روی امیرالمؤمنین در پهنه درخشید بهشت فرش. تو بعضی روایاتش چند تا روایت به این مضمون هست، به نظرم یکیش اینه که یه لبخندی از زهرا دادن که دندونهای جلویشون پیدا شد، ثنایای مدره، از این دندون نوری پخش شد که تمام بهشتیان مدهوش شدند. یک لبخند از زهرا به روی امیرالمومنین. این چه لذتی، چجور اصلا قابل تصوره برای ما که هیچ قابل تصور نیست، دلیلی میگم چیزی شبیه اینجا. به هر حال نعمت‌های بهشتی اجمالاً طوریست که قابل مقایسه با اینجا نیست. قرآن در یک کلمه کوتاه، یه جمله خیلی کوتاه، هر دو جهت برتری زندگی آخرت رو بر دنیا بیان میکنی. میشه گفت این از معجزات قرآنه. میفرماد والآخرتو خیران و ابقا، بل تؤثرون الحیات الدنیا. شما زندگی دنیا رو ترجیح میدید، دل بهش میبندید، اما اشتباه میکنید. ول آخرتو خیران و ابقا، هم از لحاظ حالا به تعبیر بنده کیفیت قابل نسب مقایسه با دنیا نیست، همینی که اخیراً مثالش عرض کردم، شدت و ضعف لذت و آلامش با لذت و آلام دنیا قابل مقایسه نیست، مرتبه نمیشه برای سکه، این چند مرتبه از اون شدیدتر لذیذتر است. هم از لحاظ زمان و ابقا، هم خیرون هم ابقا، دو عامل هست که آدم فریب دنیا رو میخوره. یکی این که آدم مدت طولانی در زندگی دنیا خیال، اون 10 سال من لذت ببرم از یه نعمت، اگه 100 سال باشه دیگه چی؟ غافل از این که 10 سال و 100 سال در مقایسه با بی‌نهایت شبیه صفره. چیز قابل مقایسه نیست. ابقا آخرت، هر چی شما فکر کنید باز بقایش بیشتر. یکی هم خیر، دو تا کلمه، الاخرت و خیر و ابقا، هم از لحاظ شدت لذت نعمتهای آخرت برتری داره بر دنیا، هم از لحاظ زمانش بقایش. دیگه چی میخواد شما؟ غیر از اینکه آدم میخواد لذت ببره، لذت پایدار، چیز دیگه خواسته فطری ما نیست. هرچی بگیم مثال ها مصادیق همین هاست. حالا از لحاظ خوردنی باشه، آشامیدنی باشه، هوای خوب باشه، منظره زیبا باشه یا هر چیز دیگری، بالاخره لذت دیگه. آدم دلش میخواد لذت بیشتری ببره و طولانی تر، خب این در دنیا میسر نمیشه، این دنیا محدود، یعنی هم نوع لذتش، نوع مرتبه لذتش خیلی پایینه نسبت به اون، و هم زمانش خیلی محدوده. پس اگر یک کسی محبت دنیا باعث میشه که آخرت رو فراموش کنه، اونجایی که جمع بین دنیا آخرت نمیشه کرد، یا اینه یا اون، حرام باشه، لذت حرامی که باشه ما نمیشه از لذت آخرت، بتونه اون را آخرت رو ترجیح بده، این مقتضای عقل انسانه. اما اگر اونچنان دلبستگی به این لذت شده، فریبش خورده، اصلا عقل نمیتونه قضاوت کنه، مجالی به عقل نمیده بیاد بشینه فکر کنه قضاوت کنه، دلبستگی پیدا کرده به این لذت، کروکورش کرده، این همون فریب. همه بحثا سر اینه که دنیا شما رو فریب نده، یعنی اونچنان دلبستگی به لذتها پیدا نکنید که شما رو از رسیدن به لذتهای بیشتر و پایدارتر باز بدارید. اگه اونجور شد فریب شد خود. در نهج البلاغه یک قسمت آخرش در حکمت‌های نهج البلاغه داستانی را نقل کردیم که یک کسی در حضور امیرالمومنین سلام الله علیه از دنیا مذمت کرد، سر نفرین بر دنیا، چقدر پده فلانه. حضرت فرمودن بس کن، دنیا چیش بده؟ در این که این در این دنیا فرشتگان مشغول عبادت و سجده خدا هستند، مسجد و ملائکت الله بده؟ در همون زمانی که شما زندگی میکنید در این عالم، همون زمان فرشتگان هستن در آسمان ها، روی زمین فرشتگان زمینی هم داریم، مشغول عبادت خدا هسته، سجده خدا میکنن، بده؟ متجر و اولیاء الله، تجارت خانه اولیاء خداست، اگه دنیا نباشه تا تجارت نمی کنن، سودی نمی برن، ثواب های آخرت سود اعمالی است که در دنیا انجام میدن. اگه آدم از اول نیاد در دنیا، خب بهشت هم نمیره، بهشت مزد اعمال اختیاری انسانه. اگر جایی نباشه برای انتقا و اختیار انسان، ثوابی هم نخواهد داشت، بهشی هم نخواهد داشت. متجر و اولیاء الله تجارت خانه هست اینجا. اینجا اولیاء خدا میان تجارت میکنن، یه چیزی میدن در مقابلش سود فراوان میبرن. این بده؟ چند تا تعبیر دارن امیر المومنین که تو چرق داری بپنی دنیا بد بگی. بدی از توست که از این نعمتی که خدا به تو داده و فرصتی که داده به اینجا رشد بکنیم، تجارت بکنیم، ثواب ابدی پیدا بکنیم، خودتا غافل کردی، دلبستگی به چیزای زودگذر یا مضری پیدا کردی. بدی مال توست، نه مال دنیا. خب البته ما در محاوراتمون عادت داریم گاهی یه چیزی را، یه خوبی را یا یه بدی را به چند تا عامل نسبت میدیم. گاهی عاملهایی در عرض هم هستن، مجموعه عواملی دست به دست هم میده تا یه چیزی پیدا بشه. مثلا آب باید اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب بشه تا آب بشه، هم باید اکسیژن بشه هم هیدروژن، از ترکیب اینها آبی پیدا بشه که باعث حیات. خود اونا به تنهایی نمیتونه رفع حیات تشنگی آدم میکنه، آدم رو زنده نگه داره، هیچ موجود زنده ای. ولی این ترکیب طوری میشه که، پس این رو میتونیم بگیم این هم اکسیژن نعمت خوبیست، هم هیدروژن نعمت خوبیست، و هم اون وسیله‌ای که این دوتا رو با هم ترکیب میکنه این آب رو به وجود میاره، اینا هم خوبی هاییست. کسی که از این بیشتر عرض کنن دقیق تر باشه دو اینا، اگر بدونه که این هوای تمیز را یک کسانی ایجاد کردن، با یه زحماتی کشیدن که این هوای پاک در اختیار ما قرار بگیره، خب میگه از اونا تعریف میکنه که چه هوای خوبی ایجاد کردن. پس گاهی خوبی را به اون عوامل ترکیب کننده هوا نسبت میدیم، گاهی به اون کسی که هوا را تصفیه کرده و باعث شده ما بتونیم از هوای پاک استفاده. یه خود آدم بالاتر که نگاه بکنه تا میرسه بالاخره نهایتا اونایی که خدا شناسن خدا را شکر میکنه که عجب خدا نعمت بزرگی آفریده. این چند تا نسبت که میدیم هیچ کدوم نفی دیگری نیست. نزاد مثالش هم در قرآن زیاد داریم. گاهی خدا میفرماید که ما آب را نازل کردیم، روزی شما کردیم، شما به شما حیات دادیم. گاهی میفرماید که ابرها که آمد باران را نازل کرد، باعث این شد که شما رفع تشنیتون بشه و حیاتتون ادامه بدید. گاهی میگه که وقتی فصل بهار شد و باران آمد، باران بارید، گیاه ها رشد کرد، میوه داد. درخت رو میگه میوه داد، فاعل میوه دادن و نعمت شما رو به درخت معرفی میده. گاهی به درخت نسبت میده، گاهی آبی که از آسمان نازل میشه، نهایتا به خدایی که آب و درخت و همه چیز رو او آفریده. اینا چند تا نسبت در طول هنه، تضاهمی هم با هم نداره، همش هم درسته، منتها هر جاش یه معنای خاصی داریم. و اون معنای آفرینش از عدم هست به خدا نسبت میدیم. اینا فایل های اعدادیست به قول اهل معقول، ولی همش درست. تربیت قرآنی هم اینه که حتی یک کسی کمترین کمکی به شما میکنه، او بر شما حق داره، ازش باید تشکر کنید. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. و بالاتر از همه پدر مادر که زندگی شما مرهون اوناست. خب با اینکه خیلی از پدر مادرها هم چون نقش زیادی در پیدایش انسان و رشد و اینا ندارن، بعضی پدر مادرها هستن بعدی که بچه دار شدن یا از هم جدا میشن یا اصلا یادشون بچهشون رها میکنن، ولی پدر مادر هم دارن. اصل حیات مال خداست، ایجاد مال خداست. حیات پدر مادرم رو خدا خلق کرده، مهربانی مادرم رو خدا داده، اما میگه شکر مادرم من نیست. ولی همون نسبتی که به مادر داره همون اندازه هم حق داره و آدم باید قدرش رو بدونه. منظورم این که گاهی یک فعل را ما به چند تا فاعل نسبت میدیم در طول هم نسبت ها همش درسته. اینجور نیست که یا باید بگیم مثلا کشاورز این گندم را تهیه کرده یا باید بگیم خدا، هم خداست هم کشاورز. اون تا اون در یه مرحله است، از یک نظر ایجاد فاعل ایجادی است، اونا فاعل های اعدادی هستند، یک دانه ای در زمین کاشتن، حرکتی کردن، آبی آوردن بیر زدن جلو آب اینجا بیان، خلق نکردن. ولی به هر به همین اندازه نسبتی داره با او، حقی ایجاد میکنه و الی آخر. در مورد دنیا هم گاهی میگه دنیا شما رو فریب داده. این که میگه دنیا فریب داده، در واقع دنیا ما رو فریب داده، ما خودمون رو فریب دادیم، غفلت کردیم از این. بله اگر نبود این شرایط خاص دنیا، این زرق و برقایی که دنیا داره، فریبا نمیخوردیم ما. لذا به دنیا هم میشه نسبتی داد، به همین اندازه ای که زرق و برقاش گاهی چشم ما را میگیره، ما در اصل ضعفمون فریبشو میخوریم. اینه که باز تو فرمایشات امیرالمومنین هست که ما غرت کرد، دنیا تو رو فریب نداده، بلی اغتررت به ها، دنیا فریب نداده، دنیا چیکار میکنه؟ گل میرویه، هوای تمیز، نمیدونم مناظر زیبا پدید پدید میاد، اون کاری با تو نداره. تو خودت فریب او را خوردی، مواظب باش تو فریب نخوری، او نیمد به تو را فریب بده، بگه بیا ببند دل ببند، اون لفظت ها زیبایی ها را داره ظاهر، تو فریب خوردی. ما غررت که بل اغترر تبعا، تو خودت گول خوردی، خودت هم مذمت کن، دنیا رو به چی مذمت؟ دنیا نعمت خداست، آثار و برکات زیادی داره، بلعرزگاهی ضررهایی هم داره، این خاصیت این عالمه. و یه سوال اینجا مطرح میشه که خدا حالا چرا یه جوری آفریده که ما فریب بخوریم؟ این یک بخشش مربوط میشه به اون جهتی که در هوای نفس هم گفتیم، اصولا این جاذبه هایی که در امور دنیاست بخشیش طوریست که اگه نباشه ما اصلا مایی به نخواهیم بود، به وجود نخواهیم آمد و بعد زنده نخواهیم مون. اصلا پیدایش من و شما در چی بوده؟ مانا یه جاذبه‌ای بوده که بالاخره پدر و مادر رو به هم نزدیک کرده. اگه اون جاذبه نبود من و شمایی به وجود نمی آمدیم. یه بخشیش مانا این است که بعد از به وجود آمدن و فراهم شدن این زندگی و سلامتی و رشد و این حرفا، زمینه امتحان باید فراهم بشه، زمینه انتخاب باید فراهم. مگه ما این عالم برای این نیومدیم که خودمون انتخاب کنیم؟ انتخاب باید دو راه داشته باشه تا انتخاب کنیم. پس باید یه عاملی هم باشه که ما را به طرف فساد، به طرف انحطاط بکشاند تا ما انتخاب کنیم بگیم نه نمیخوایم اینا، میخوام بریم به طرف کمال. اگه دو تا عامل متضاد نباشه زمینه انتخاب فراهم نمیشه. وقتی زمینه انتخاب نبود انسانی نخواهد بود. انسان اون است که سرنوشت خودش را خودش انتخاب میکنه و در مقابل کارش مسئوله. کار بد بکنه مسئوله، خوب بکنه ثوابش میده، اونم ثواب ابدی. پس لازمه این عالم که خود این عالم بخشی از نظام احسن هستی است. اگر نبود خلقت خدا کم بود داشت. اون چه در اینجا آفریده فی حد نفسه همش الذی احسن کل شیء خلقه، فی حد نفسه هر وجودی زیباست. بدی در تزاحمات پیدا میشه و بدی انتخابی در انتخاب ما پیدا میشه که در مقام تزاحم بین لذت دنیا و لذت آخرت کدومش رو انتخاب میکنیم. پس باید این تزاحم باشه تا ما انتخابمون معنا پیدا کنه و ارزش پیدا بکنیم. پس جواب بعضی سوالها این شد که اصل وجود این عالم اصلا این دنیا نیست. این دنیا گفتنشه که به این عالم بگیم دنیا، یک اطلاق عامیانه است. در قرآن بخشی از زندگی ما که در این جهان فراهم میشه اون اسمش الحیات الدنیاست. چرا این حیات دنیا که متعلق به این عالم است نه به عالم آخرت این طوری آفریده شده که مذمت داشته باشی؟ برای اینکه زمینه انتخاب ما رو فراهم بکنی. اگر همش یک طرفه بود، راه یک سویه بود، مثل زندگی ملائکه که راهشون یک طرفه است، اونا جهنم ندارن، هیچ ملائکه فرشته به جهنم نمیره. حالا که براتم جهنم نمی سوزه، منسیم چوری نیست که با آتش بسوزه. خازن جهنم داریم اما مالک جهنم، ولی اون خودش عذاب نمیشه. ما این که موکل به جهنم هست اما اون از اون مشغول تسبیح و تنزیه خداست و از عبادت خودش لذت میبره. برای اون جهنم جهنم نیست، برای ما جهنم. اگه بخواد موجودی باشه که خودش سرنوشتش رو تعیین کنه بهشت و جهنمش، باید دو راه وجود داشته. دو راه باید هر کدوم جاذبه داشته باشه. یه جاذبه که آدم این طرف بکشه ایگه اون داره. تا در مقام انتخاب اون چیزی را انتخاب کند که کمال حقیقی و سعادت حقیقی است، همونی که عقل میگه انتخاب کن. نقش عقل هم اینجا روشن میشه که همون چراغ از روشن میکنه که مواظب باش اینجا چاله هست نیفتی. پس ذات دنیا عیبی ندارد. عیب هایی که هست مال فریب خوردن ماست. چرا دنیا طوری خلق شده که ما فریب خوریم؟ برای اینکه زمینه انتخاب و امتحان ما را فراهم کند. اگه حیاتی بود بقیه بحث ها جلساتی بود. و صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین.